بهبودی میره و اگر خب بیماری زمینه‌ای داشته باشه، مشکلاتی داشته باشه یا بیماری شدیدتر باشه، ممکنه فرد رو به سمت وخامت حال ببره. در هر صورت مراجعه تو این زمانها رو ما توصیه میکنیم که به پزشک داشته باشن و به مراکز درمانی، و در این حال مراد کردن از تماس با افراد، دید بوسی کردن، دست دادن و بحث ترشحات تنفسی هنگام عطسه، سرفه، صحبت کردن خیلی مهمه. استفاده از ماسک استفاده کنن موقعی که چیزی ندارن، ماسک ندارن، عطسه ای سرفه ای میخوان بکنن، خب دستشون رو که خب لباسشون هست جلوی صورت نگه دارن که این بیماری منتقل نشه و ترشحات که احتمال آلودگی هست به دیگران منتقل نشه.
بله.
و حتی الامکان از حضور در مجامع عمومی، مراکز کاری پیشگیری بکنن و مراجعه نداشته باشن، و استراحت و نوشیدنی های گرم به عنوان اصل درمان هست که ما تأکید میکنیم برای به اصطلاح افرادی که مبتلا هستن.
بسیار تشکر دکتر صیب حسینی از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می سپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خدایی که پاک است و بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه‌ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شنونده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در چهارشنبه دیگر افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. برنامه متنوعی برای شما تهیه شده، امیدوار هستیم که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران خانم ها میرتقی و بذرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی من خواهید بود. 1:30 گزارش ویژه پخش میگردد، 1:50 قصه های کهن پارسی تقدیم حضورتان میگردد، 2:05 گلچین موسیقی را شننده خواهید بود. بعد از پخش گلچین موسیقی در ساعت 2:35 برنامه زربان را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. 3:25 برنامه انعکاس را خواهیم داشت. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر در ساعت 4:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می‌گردد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می‌رسد. بعد از اخبار در ساعت 6:45 می توانید شننده برنامه شمیم رضوان باشید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه پند پیران را بعد از پخش برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده خواهید بود. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:06:32 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رایزنی هیات‌های ایران و طالبان در کابل و تاکید ایران بر آمادگی برای ساخت افغانستان. پیام سرپرست وزارت خارجه طالبان و کنگره: به دلیل فرار غیر مسئولانه اشرف غنی وارد کابل شدیم. و طالبان: کرزی و عبدالله مجرمان عفو شده هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کابل امروز میزبان نشست کمیته های کارگروه بین هیئت های ایران و طالبان بود. 7 کمیته در نشست کارگروه بین هیئت های ایران و طالبان تشکیل شده که شامل کمیته های فرهنگی، اقتصادی، مهاجران، سیاسی، امنیتی، مرزها و آب و برق است. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و بهادر امینیان سفیر ایران در کابل به همراه مقامات اقتصادی ایرانی امروز در این نشست حضور داشتند و از طرف طالبان هم وزیر زراعت، وزیر امور مهاجران، وزیر اقتصاد و وزیر تجارت و صنعت شرکت کردند. کاظمی قومی در نشست مشترک هیئت‌های ایرانی و طالبان در کابل تصریح کرد ایران به دنبال ارائه خدمات فنی و مهندسی در افغانستان است تا فابریکاها و صنعت در این کشور بنا و فعال شود. کاظمی قومی با بیان اینکه دیگران فرصت ندادند تا افغانستان بتواند ظرفیت‌های خود را شکوفا کند، ابراز امیدواری کرد که در شرایط جدید ظرفیت‌های غنی افغانستان شکوفا شود و جمهوری اسلامی ایران هرچه توان دارد در تحقق این امر قرار می‌دهد. وی گفت حضور هیئت ایران در کابل برای بررسی این موضوع است که در شرایط جدید چگونه میتوان با طالبان کار کرد تا بخشی از مشکلات افغانستان حل شود. نماینده ایران در امور افغانستان همچنین از کمیته های تشکیل شده خواست تا با توافق در خصوص راهکارهای عملیاتی همکاری مشترک از فرصت به دست آمده برای کمک به افغانستان استفاده کنند. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان به همراه هیئت سیاسی و اقتصادی صبح روز دوشنبه این هفته وارد میدان هوایی کابل شد و مورد استقبال مقامات دولت طالبان در افغانستان قرار گرفت. قمی در بعد ورود به کابل با بیان اینکه افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای همکاری اقتصادی دارد گفت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور همسایه برادر و مسلمان هستند و تاریخی کهن در روابط دو جانبه دارند. نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز نیز پس از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در نشست خبری گفت تقویت همکاری های ایران و افغانستان می تواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور می تواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
امیرخان متقی نیز تاکید کرد افغانستان خواهان روابط خوب با ایران است.
حکومت جدید افغانستان و مردم افغانستان خواهان روابط حسنه با مردم اسلامی جمهوری ایران هست و هم با حکومت ایران، و روابط حسنه و تجارت خوب و آمدن و رفتن ای بنپی هر دو کشور هست و در این انشاءالله دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
ادامه خبرها. سرپرست وزارت خارجه طالبان فرار غیر مسئولانه رئیس جمهور پیشین را دلیل ورود نیروهای این گروه به کابل عنوان کرد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در پیامی و کنگره امریکا گفته است که نیروهای این گروه بعد از فرار غیر مسئولانه محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به خواست مردم به ویژه شهروندان کابل و برای جلوگیری از خلای قدرت و هرج و مرج وارد کابل شد و با عنوان یک دولت مستقل امور افغانستان را در دست گرفت و برای رفاه مردم کشور دست به کار شد. در بخش دیگری از پیام امیرخان متقی به کنگره امریکا آمده است که جای تعجب دارد که با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان دولت آمریکا محدودیت‌هایی بر ذخایر بانک مرکزی ما وضع کرد و این برخلاف انتظارات ما و توافق دو هست. مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ در کشور اکنون از امنیت جانی برخوردارند و مسئله اساسی فعلی مردم ما مشکل مالی است که عامل آن مسدود شدن دارایی‌هایشان از سوی آمریکا است. سرپرست وزارت خارجه طالبان افسوده است مسدود کردن پول‌های افغانستان نه مشکل را حل می‌کند و نه خواست مردم آمریکا است. بنابراین دولت شما باید پولهای ما را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی به همین منوال ادامه یابد، دولت و مردم افغانستان با مشکلاتی روبرو خواهند شد و این امر مهاجرت گسترده در منطقه و جهان را در پی دارد که باعث بحران انسانی و اقتصادی برای جهان خواهد شد. شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید در سفری که روز گذشته به ولایت بلخ داشت با مقامات حکومتی و برخی نمایندگان گروه‌های قومی دیدار و بر ضرورت اشاعه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید ورزید. وی در اظهاراتی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دولت غنی و فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا را مجرمان بزرگ خوانده که به گفته او اکنون امارت اسلامی آنها را مورد عفو قرار داده است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
یک مقام حکومت طالبان حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله دو سیاستمدار پیشین افغانستان را مجرمان عفو شده از سوی این گروه خوانده. مولوی محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سفری که روز گذشته به ولایت بلخ داشت با مقامات حکومتی و برخی نمایندگان گروه‌های قومی دیدار و بر ضرورت اشاعه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید ورزید. حنفی با استناد به آیات و روایات دینی حفظ عفت از سوی افراد در جامعه را باعث تقویت پارسایی و پاکدامنی در میان مردم دانست و تأکید کرد که شهروندان کشورش نباید آنچه که برخلاف آموزه های دینی است و عفت عمومی در جامعه را لکدار می سازد پیروی نمایند. مولوی حنفی در بخشی از سخنانش ضمن اشاره به تاریخچه جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران خارجی، پیروزی ملت در برابر نیروهای آمریکایی و همپیمانانش را دست آورده فراموش نشدنی تاریخی و باعث عزت و غرور مردم افغانستان ذکر کرد. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بخشی از سخنانش ضمن اشاره به مسئله عفو عمومی که از سوی مقامات عالی کشور نسبت به کارمندان و مامورین حکومت سابق اعلام شده است گفت که هیچ کس متعرض آنان نخواهد شد. حنفی از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و مسلمیار رئیس مجلس سنا در حکومت جمهوریت به عنوان مجرمان یاد کرد که در حال حاضر از سوی حکومت طالبان مورد عفو قرار گرفته و به زندگی خیش ادامه می دهند. اما حنفی آن عده از مقاماتی که طی 20 سال گذشته به قول وی به ثروت اندوزی پرداخته و زندگی های مرفه برایشان رقم زده و اکنون به خارج از کشور فراری شده اند را در سخنانش مورد حمله قرار داد و اعمالشان را نزد خداوند و حکومت قابل پیگرد دانست. حنفی همچنان در دیدار با رؤسای دانشگاه های خصوصی بر ضرورت آموزش با کیفیت و تخصصی و حفظ شئون دینی در محیط های این مراکز عالی تحصیلی تاکید کرد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. وزیر امور خارجه پاکستان از شرکت طالبان در نشست بعدی همسایگان افغانستان که قرار است در چین برگزار شود خبر داد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت که طالبان نخستین بار به نشست وزیران کشورهای همسایه افغانستان دعوت خواهد شد. روزنامه دان پاکستان به نقل از شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نوشت دولت موقت افغانستان برای شرکت در نشست بعدی همسایگان افغانستان دعوت خواهد شد. این نشست برای رایزنی بین کشورهای همسایه افغانستان پس از تحولات اخیر و تغییر دولت در این کشور از سوی پاکستان ایجاد شد. نخستین دوره این نشست 28 سپتامبر با حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان و دومین نشست در تاریخ 27 اکتبر در ایران برگزار شد. زمان دقیق برگزاری دور بعدی نشست کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در چین برگزار شود هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً این نشست اوایل سال آینده میلادی تشکیل خواهد شد. و اما گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی از هرات در ارتباط با آخرین اوضاع انسانی و معیشتی در زون غرب افغانستان.
همه ولایات افغانستان روزها درگیر مشکلات اقتصادی. خیلی از شهروندان حوزه غرب افغانستان با تاکید در مسئولان محلی ولایات مختلف این امر توجه نکنند و این مشکلات را در مرکز افغانستان گزارش نکنند و در جلساتی که رهبری حکومت افغانستان خود ایجاد میکنه نپردازند به مسائل معیشتی مردم افغانستان. طبیعتاً بحران بسیار شدیدی در راه خواهد بود و مشکلات فزاینده گریبان مردم افغانستان خواهد گرفت. این روزها روزهای سردی برای مردم غرب افغانستان هست. روزهایی که بارا تا حدود 5-6 درجه هم زیر صفر گزارش شده و شهروندان افغانستان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنند، که از جمله نبود مواد سوختی و مواد اعتجافی کافی و افزایش قیمت ها گریبان مردم افغانستان گرفته و تاثیرشون در این مسئله است. هنوز هیچ توجهی و دقتی به این مسئله نشده، هنوز قیمت ها کاهش پیدا نکرده. شهروندان افغانستان نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی و در حال اجتماعی خودشان هستند و گفته شده که اگر مسئولان محلی به این امر توجه نکنند مهاجرت ها بسیار زیاد خواهد شد. خیلی از دهات نشین ها مجبور میشن که خانه و کاشانه شان را ترک بکنند و به همه شهرها بیایند و به حال در این مناطق هم نه امکاناتی وجود داره نه تدابیر سنجیده شده و به همین لحاظ این مشکلات هر روز بیشتر از روز قبل خواهد شد. اما مسئولان محلی در ولایت هرات و بافوس گفتند که توجه خواهند کرد به این مسئله. کمیته تشکیل شده در ولایت هرات به رهبری خود والی هرات و همچنان کاروان هرات و گفته شده که این افراد مکلف هستند که وضعیت اقتصادی مردم را بررسی بکنند، بازارها را در کنترل خودشان داشته باشند، به تاجران و وارد کنندگان مواد غذایی و چیز هم حتی هشیار داده شده به اینکه توجه بکنند به وضعیت زندگی مردم، قیمتها را کاهش بدن و سعی بکنند تا اینکه در این شرایط سخت همیار مردم افغانستان باشند. اما این خواسته ها با همونه که دیده میشه خیلی کمتر به استفاده شده و کمتر رسیدگی شده تا هنوز هیچ کاهشی در قیمت های مواد خوراکی و مواد سوختی از جمله نفت و گاز مشاهده نمیشه. البته هنوز هم متوجه شده که در نرخ جهانی از مواد سوختی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا شده، اما تا هنوز تأثیری بر روند قیمت های مواد سوختی و سوزی در شهر عبارت ما شاهد نیستیم. تمام این مسئله نیست. خیلی از شهروندان ولایات کوهستانی غرب افغانستان از جمله بادغیس و مغور نگران بسته شدن مسیرهای پرطرفدارشان در روزهای سخت پیش رو هستند. بگویم که اداره هواشناسی منطقه بارش شدید برف باران در این ولایات تعیین داشت. مسیرهای منتهی به مرکز گورستانیها و ولایات مثل سالهای گذشته همچنان درگیر است و مسیر خواهد شد. اما قبل از فرا رسیدن این روزهای سخت مردم غور و بافیس از مسئولان محلی خواستند تا اینکه تدابیر پیشگیرانه داشته باشند، امکانات بیشتری در اختیار اداره فواد عامه و همچنان شهرداری این ولایت گذاشته بشه تا اینکه از این مسیرها بر اثر ریزش برف و بارانها جلوگیری بشه. شهروندان غور هشدار دادن که روزهای بسیار سختی در انتظار مردم غور هست. مراکز بهداشتی و درمانی در این مناطق خیلی کمتر فعال هستند و مردم مجبور هستند که بیماران خودشان به ولایات مثل هرات و کابل انتقال بدن. مسیرهای دشوار گذری در راه عبور این افراد هست که در زمستان بسیار سخت است از این مسیرها بتوانند عبور بکنند. اما مسیرهای محلی گفتند که تدابیر سنجیده شده از زمستان پیش رو خود اگرچه سخت است برای مردم، اما تمام تلاش مسئولان محلی در این است که از این مشکلات عمومی هم بکنند. همچنان در ولایت غور باقی میمانیم و میشود که خبر خوشتری از این ولایت خدمت شما عرض کنم که مسئولان محلی و مسئولان معارف ولایت غور اعلام کردند که مکاتب دخترانه دوره لیسه و متوسطه در این ولایت در اساس دستور مقام های محلی بازگشایی شده. دختر خانم هایی که دوره متوسطه و ابتدایی هستند که از اینکه امتحاناتشون فرا رسیده و در حال گذراندن امتحان هستند، اما دوره لیسه مکاتبشون باز هست و اینها افراد میتونند این امتحان با ارتقای درجه به سیمت بالاتری راه پیدا بکنند. با این حساب میشه گفت که ولایت غور هم در غرب افغانستان چهارمین ولایتی است که مکاتب دخترانه درش فعال شده. خیلی از خانواده ها خوشحال هستن از این روند و تاکید میکنند که اگر همچنان مسئولان محلی رو کند این اقدامات روی دست بگیره و به این مسائل عکس توجه بکنه، طبیعت زندگی مردم خیلی بهتر از قبل خواهد شد، امیدواری ها بیشتر خواهد شد و راه به خاطر راهیابی دخترانشان به مقاطع بالاتر علمی هم باز خواهد گردید. این اتفاقات در حالی صورت میگیره که هنوز سایه سنگین وضعیت بد اقتصادی در سر مردم غرب افغانستان وجود داره و سنگینی میکنه و تنها امید مردم به خاطر بهبود وضعیت زندگیشان هست. البته از لحاظ امنیتی میشه گفت که حوزه غرب افغانستان طی دو سه ماه گذشته به غیر از جبر انفجار نیروی کارگزاری شده در ولایت غور دیگه هیچ حادثه ناامنی رو شاهد نبوده، اما تاکید میشه باید به این مسئله بیشتر از قبل توجه بشه و کار ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه، شبکه‌های صنعتی مجدد فعال بشه و حمایت بشه از سرمایه‌گذاران داخلی و راه باز بشه به خاطر سرمایه‌گذاری خارجی تا مردم از این وضعیت بد اقتصادی هم رهایی پیدا بکنن.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رایزنی هیات‌های ایران و طالبان در کابل و تاکید ایران بر آمادگی برای ساخت افغانستان. پیام سرپرست وزارت خارجه طالبان به کنگره: به دلیل فرار غیر مسئولانه اشرف غنی وارد کابل شدیم. و طالبان. کرزی و عبدالله مجرمان عفو شده هستند. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. در خبرها شنیدید که کابل امروز میزبان نشست کمیته های کارگروه بین هیات های ایران و طالبان بود که 7 کمیته در نشست کارگروه بین هیات های ایران و طالبان تشکیل شده که شامل کمیته های فرهنگی، اقتصادی، مهاجران، سیاسی، امنیتی، مرزها و آب و برق است. پیرامون سفر آقای حسن کاظمی قومی، نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و کابل، و تشکیل کمیته های کاری و تأثیرات این سفرها و ارتباطات بین ایران و افغانستان بر بهبود شرایط فعلی افغانستان گفتگوی داشتم با آقای سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی این کشور.
اولا که تمام کشورهای همسایه افغانستان به دنبال تأمین منافع ملی خود هستند. جمهوری اسلامی ایران هم بدون شک از این قاعده سیاست خارجی آن خالی نیست. سفر هیئت‌های مختلف از سوی کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهای دورتر و از منطقه هم در نتیجه ای یک سلسله تلاش‌هایی است که آن کشورها برای تعامل با اداره جدید کابل در حال انجام است. کشورهای دور تلاش میکنند تا از جغرافیای افغانستان به عنوان یک کشور ضعیف همواره به عنوان ابزار چه در مذاکرات میان خود مورد استفاده قرار بدهند یا به عنوان احرام فشار و تهدید بر علیه همدیگر. اگر نماینده آمریکا و روسیه با همدیگر مذاکره میکنند و اگر نماینده چین و هند و کشورهای دورتر در انگلیس در این رابطه با هم صحبت میکنند، بدون شک میخواهند که از افغانستان خصوصا نوع تعاملی که با اداره طالبان آنها انجام خواهند داد به عنوان یک احرام فشار و تهدید بر علیه همدیگر هم گاهی استفاده بکنند. آمریکایا به یک گونه، روسا به یک شکل، چینایا به شکل دیگری. افغانستان طی سالهای اخیر بستر جنگ های نیابتی بوده است. جنگ نیابتی به معنای حضور غیر مستقیم قدرت های بزرگ جهت حفظ منافع منطقی و بین المللیشان بوده است که در افغانستان صورت پذیرفته است. کشورهای همسایه ما هم در اساس همین قاعده تلاش می کنند تا تعاملات با اداره جدید کابل داشته باشند. ایران، نگرانی بزرگ ایران بدون شک دو چیز است. اول اینکه شناسایی اداره طالبان و همکاری با طالبان بر مستوای منافع ملیشان در دراز مدت نیست. میتونن اثرات بسیار بد روی وضعیت مناسبات میان کتلات مذهبی در درون ایران داشته باشند. که بالطبع چنین حکومت به نام تحریک طالبان یا امارت با منافع کلان به نام جمهوری اسلامی همیشه در تضاد است. وقتی که جمهوری اسلامی ایران میان چندین امارت احاطه میشه، امارت ها نظام های جمهوری نیستند، ساختارهای ایدئولوژیک فشرده ای هستند. ایجاد یک حکومت فشرده ایدئولوژیک بر اساس دیدگاه های تنگ قومی که دارای یک بدبینی تاریخی نسبت به ایران می باشند بدون شک برای ایران خالی از خیر خواهد بود. اما اینکه داعش در افغانستان آهسته است در حال رشد و رونق، داعشی که بی‌نهایت خطرناک است هم برای جامعه سیاسی ایران هم برای جامعه مذهبی ایران، لذا ناگزیر است ایران حداقل با طالبهایی که قدر از داعش آرامتر و نرمترند وارد یک تعامل شد. البته این تعامل بعد شناسایی این حکومت و این اداره و این امارت نه، اما این تعاملات میتواند در دراز مدت به منافع ایران بسیار بیشتر تمکین بکنه. به دلیل اینکه اول در مرزهای ایران همین اکنون موج از آدمهای مهاجر افغانی اونجا استاده هستند تا اینکه بتونند وارد جمهوری اسلامی ایران بشوند. از همین فرصتها گروههای قاچاقبر بیشتر استفاده خواهند، گروههای توریست استفاده خواهند کرد، تنمو بنیادگراها و افرادگراها استفاده خواهند کرد. درون جامعه و بلایه‌های مذهبی اهل سنت میتوانند سربازگیری بکنند، اونجا نفوذ بکنند و باعث ایجاد ناامنی‌ها در ایران هم بشه. لذا جمهوری اسلامی اول آنچه که اشاعه داشتن مسائل مرزی است، مسائل همکاری های اقتصادی است، ولی در کل تنها نمیتوند چنین مسائل باشد. در اصل مسائل و همکاری ها برای تأمین امنیت منطقوی است. دوم آمدند آقای قومی تا دیدگاه های جانب طالبان نسبت به نوع رابطه که با جمهوری اسلامی همیشه بر علی جمهوری اسلامی انتقاد داشتند، البته بر اساس مفکوره و باورهای ایدئولوژیک، بیان ببینند که چگونه است. البته قدم های بعدی بعدن برداشته خواهد شد. لذا آنچه که جمهوری اسلامی ایران بیشتر متوجه این ساخته است که وارد یک تعامل با اداره کابل بشود، چند چیز است. اولا جبهه مقاومت قوی همین اکنون وجود نداره که در برابر طالب ها و حاکمیت تازه طالب ها بتانه اقدام بکنه و در ضمن برای طالب ها یک چالش کلان امنیتی و حکومتی و اداری ایجاد بکنند، که البته بعید نیست که در ماهای آینده اکثر تحرکات بیشتر به وجود بیاید. دوم آنچه که طالبان تهدید میکند داعش است. داعش دشمن مشترک ایران و هم طالبان هم است. بحث دیگر ایست که طالبان به مواجه شدن به یک سلسله ضرورت ها و نیاز های شدید اقتصادی و بشر دوستانه. جامعه افغانستان یک جامعه متوقف از نظر اقتصادی، نه معاش برای کارمندان خود میتواند بپردازه و نه هم امکانات تغذیه برای جامعه گرسنه. لذا کشورهای مختلف از این مسیر هم استفاده میکنند تا دورنمای روابط سیاسیشان نسبت به اداره و امارت طالبان قدر روشن‌تر گردد. چرا اگر جامعه جهانی به شناسایی حکومت طالب‌ها در افغانستان اقدام کند، بدون شک این پیوندهایی که از امروز ایجاد میشه میتونه یک تار دوستی قوی‌تر بسازه و تهدیداتی که از جانب گروه‌های تروریستی که بدون شک در افغانستان وجود دارند حداقل در حاشیه افغانستان کشورهای همسایه کمتر بسازند. جمهوری اسلامی ایران هم نیز از این فرصت استفاده میکنه و با طبع منافع ملی خود میخواهد با طالب ها وارد گفتگو شود.
استاد، با توجه به صحبت هایی که شما داشتید و با توجه به بحث اشتراکات فرهنگی و ایدئولوژیکی ایران و افغانستان، بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران تا چه حد میتونه طالبان را متقاعد به تشکیل یک حکومت فراگیر بکنه، با در نظر داشت این مطلب که طالبان بحث حکومت فراگیر قومی و مذهبی و در نظر گرفتن نقش زنان در اداره افغانستان و حقوق بشر به نوعی مداخله در امور داخلی خودشان قلمداد کردن.
ببینیم، اصلا مردم ایران با مردم افغانستان یک قرابت قومی فرهنگی ناگسستنی و تاریخی دارند. زبان مشترک، عنعنات مشترک، مذهب مشترک، دین مشترک پیوند تاریخی و ناگسستنی داده است. در هر حالتی که هر چیز و هر انگیزه سبب شود که این گونه مشترکات و پیوندها را تهدید بکند، ملت ها اول آسیب میبینند و با طبع آسیب ملت ها حکومت ها متضرر میشه. جمهوری اسلامی ایران چنین دغدغه و نگرانی ها را هم دارد. حکومت در افغانستان حکومت قومی، مذهبی و فوق العاده منقبض است. این انقباض ساختاری از نظر سیاسی سبب تحریک گروه های اجتماعی دیگر خواهد شد که برای آزادی خود وارد میدان و صحنه میشن، با اینکه انرژی های مبدل در حوزه نسل جوانشان که میخواهند بخشی از تعصبات و فشارهای دیکتاتور معاونه بعد از 20 سال دموکراسی و آزادی بیان تجربه کنند نداشته باشند. لذا فرص زمینه ها و پتانسیل های طغیان اجتماعی، آن هم به شکل قومی، آن که بسیار خطرناک خواهد بود، در افغانستان وجود دارد. نباید ما اجازه بدیم که فشارهای اجتماعی، ستمهای اجتماعی به حد فشرده بشوند که زمینه یک انفجار بزرگ در درون اقوام دیگر به وجود بیاید. او وقت منطقه درگیر کشمکش‌های خواهد شد که از کنترل حکومت‌ها برخواهد آمد. به دلیل اینکه اگر اقوام دیگر احساس محرومیت بکنند از اینکه نقش در اداره جامعه سیاسی جامعه خود ندارند یا حضور در اداره سیاسی جامعه خود ندارند، نظام‌های امروز از ساختارهای گذشته کاملا متفاوت است. لذا در دنیا یک سلسله تحولات به وجود آمده است که مربوط 20 سال 40 سال یا 60 سال قبل نیست. یعنی اکثر کشورها با چنین ترکیب اجتماعی اقوام مختلفشان میخواهند در حوزه اقتدار ملی و سیاسی شریک باشند. اگر این توقف و انقباض همچنان وجود داشته باشد، حکومت فراگیر به وجود نیاید، اقوام مختلف قناعت پیدا نکنند به حضورشان در ساختار، زمینه جنگ های داخلی با مداخله تعداد از کشورهای دور و نزدیک بدون شک آغاز خواهد شد. آسیب بر کشورهای میبینند که در این مشترکات فرهنگی قوی شریک هستند. اگر به تاجیکا تعرض وسیع صورت بگیرد، بدون شک حوزه دری زبانان و تاجیکان بدون شک خواسته باشند نخواسته باشند در این درگیری ها شریک خواهند شد. حوزه ازبک یا ترک تبارا اگر خود را محروم از حاکمیت ببینند و یا قناعتشان حاصل نشود که گویا در شریک زندگی اجتماعی و سیاسی خود هستند، بدون شک ملت های ترک تبار بیرون نسبت به این قضیه متأثر خواهند شد، متعلم خواهند شد. تأثیر و ملت ها روی وضعیت سیاست داخلی و خارجی کشورهایشان تأثیر خواهد کرد. لذا منطقه درگیر یک سلسله کشمکش های خواهد شد که عواقب آن غیر قابل پیش بینی است. تلاش های جمهوری اسلامی ایران و تعداد از کشورهای دیگر برای اینکه یک حکومت فراگیر و همه شمول ایجاد بشود به معنای تامین صلح اجتماعی در افغانستان است. نگرانی از خودشان هم نیز هست. به این دلیل اگر به افغانستان چنین صلح اجتماعی وجود نیامد، به اشکال مختلف خودشان درگیر این قضیه خواهند شد. دوم، بحث کشور دنیاست. وقتی که ملل متحد هم حتی خواهان یا کنفرانس های بین ملی دیگری که هیچ گونه مشترکات فرهنگی با مردم افغانستان منطقه ندارند میگویند باید حکومت فراگیر به وجود بیاید و جانب امارت اسلامی مدعی است که حکومت فراگیر است، تعریف فراگیر قدر فراموش شده. او حکومت فراگیر نوع نظام است که همه مردم از طریق انتخابات در تعیین سرنوشت سیاسی خود شریک شوند. مردم انتخاب کنند نوع رژیم و قاعده سیاسی که میخواهند زیر چتر از زندگی بکنند. ولی متاسفانه تا کنون چنین فضایی میسر نشده. تلاش های دنیا برای ایجاد حکومت فراگیر به معنای ایست که ساختارها شهروندی شده، مردم از طریق انتخابات حکومت های خدا تعیین بکنند. جمهوری اسلامی ایران هم نگران این قضایا هست. میدانند که عواقب چنین ساختارهای به کشمکش های داخلی منتهی خواهد شد و آن وقت از این کشمکش های داخلی مردم جمهوری اسلامی ایران متضرر خواهند شد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم.
همانطور که در فهرست برنامه ها اشاره شد، همینک باید گزارش ویژه پخش گردد. قبل از پخش این برنامه به اطلاع می رسانیم که سه بخش خبری هم داریم، ساعت 4، ساعت 6 و ساعت 7:30 که می توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش های خبری ما نیز باشین. همراه می شویم با گزارش ویژه امروز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بحران پناهجویان در مرز لهستان، عنوان گزارش ویژه امروز. با تشدید تنش‌های سیاسی میان بلاروس و اروپا در پی ادامه بحران پناهجویان، روسیه رایزنی با برخی کشورهای اروپایی را آغاز کرده است. در این زمینه رئیس جمهوری بلاروس و صدر اعظم آلمان پس از میانجیگری روسیه به صورت تلفنی درباره بحران پناهجویان در مرز لهستان و راه‌های ارائه کمک‌های بشردوستانه رایزنی کردند. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با همتای فرانسوی خود وضعیت کنونی مرز بلاروس با کشورهای اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داد و رفتار مرزبانان لهستانی در قبال پناهجویان را بسیار خشن عنوان کرد. طی روزهای اخیر هزاران پناهجو که اکثر آنها از کشورهای غرب آسیا از جمله افغانستان هستند در منطقه مرزی میان بلاروس و لهستان آواره شده اند و مقامات لهستانی با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مانع ورود آنها به خاک اروپا شدند. بدین منظور اردوی لهستان نیز در مرزها مستقر شده است. مقامات لهستان همچنین از دیگر کشورهای اروپایی خواستار حمایت و همراهی شده اند، به طوری که نخست وزیر لهستان حتی از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواست علیه پناهجویانی که در مرز این کشور تجمع کرده اند اقداماتی انجام دهد. اتخاذ این سیاست ها در حالی است که پلیس لهستان از جان باختن چندین پناهجو در شرایط سخت آب و هوایی در مرز این کشور با بلاروس خبر داده است. در حال حاضر شرایط پناهجویان در مرز بلاروس با لهستان بسیار بغرنج بوده و آنان در سرمای شدید و با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و امکانات پزشکی مواجه هستند. دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین الملل، درباره علت این وضعیت میگوید:
فاجعه‌ای که الان در مرز بلاروس و لهستان شاهدش هستیم برگرفته از دو اتفاق هست. یکی تصفیه حساب داخلی اتحادیه اروپا و لهستان. شما میدونیم که دولت ملیگرای لهستان در برخی از امور با اتحادیه اروپا همخوانی نداره و بنابراین در چنین شرایطی اتحادیه اروپا سعی داره میکنه از بحران پناهجویان به عنوان مستمسکی برای فشار به دولت لهستان استفاده بکنه، مگر اینکه دولت لهستان در موارد اختلافی بخواد امتیازاتی رو به دیگر اعضای اتحادیه اروپا بده. فراتر از این، متاسفانه ما شاهد هستیم که چون قرار هست انتخابات فرانسه مخصوصا در چند ماه آینده برقرار بشه و برگزار بشه، عملا مقامات این کشور و دیگر کشورهای اروپایی که نگران تسخیر کرسی‌های پارلمان و ریاست جمهوری توسط احزاب ناسیونالیست افراطی و ضد مطلق هستند، اومدن دارن یک برخورد غیر انسانی و سلبی رو با پناهجویان انجام میدن. در این میان آنچه که غایب به نظر میرسه و هست، متاسفانه حضور سازمان‌ها و نهادهای مدعی حقوق بشری هم در سازمان ملل متحد در داخل اتحادیه است.
اگرچه اروپا در صدد پیشگیری از تکرار بحران پناهجویان است که از سال 2016 شروع شده است، اما در موضوع لهستان ماجرا متفاوت است. مقامات لهستانی به همراه برخی از سران اتحادیه اروپا دولت بلاروس را متهم می‌کنند که در پاسخ به تحریم‌های اعمال شده اروپا علیه این کشور، مرزهای خود را برای عبور پناهجویان به سمت غرب باز گذاشته است، موضوعی که مقامات بلاروس آن را رد می‌کنند. در واقع روابط میان اروپا و بلاروس از زمان برگزاری انتخابات اوت 2020 پرتنش شده است. اتحادیه اروپا نتایج انتخابات این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع سبب اتخاذ سیاست‌های تحریمی اروپا علیه بلاروس شده است. اکنون کارشناسان می‌گویند اروپا پناهجویان را نیز به حربه‌ای برای فشار مضاعف به بلاروس تبدیل کرده است و نه تنها با اقدامات غیر انسانی راه را بر آنان بسته، بلکه اعلام کرده است که اقدامات تحریمی بیشتری را در این رابطه اعمال می کند. در این زمینه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با بیان اینکه کشورهای اروپایی خود مقصر هستند اظهار داشت آنها خودشان شرایطی را به وجود آوردند که هزاران و صدها هزار مهاجر به این کشورها رفتند و همکنون سران اروپایی در جستجوی مقصر هستند تا از خود به خاطر وضعیت به وجود آمده رفع مسئولیت کنند. رئیس جمهوری روسیه علت بروز بحران پناهجویان در اروپا را عوامل نظامی و اقتصادی خواند و تاکید کرد که کشورهای غربی عملیات نظامی در منطقه خاورمیانه اجرا کردند. واسیلی نبنزیان، نماینده روسیه در سازمان ملل، با اشاره به این که تهدید غرب درباره اعمال تحریم علیه بلاروس به دلیل بحران مهاجران غیر منطقی است، گفت دلیلی ندارد، مسئولیت را دائما بر عهده طرف بیگناه بگذارید. به هر حال با تشدید بحران انسانی در مرز بلاروس و لهستان، رایزنی‌های منطقه‌ای و بین المللی برای حل اختلافات افزایش یافته است. با این حال به نظر نمی‌رسد با توجه به اختلافات شدید میان طرفین این بحران انسانی طی روزهای آینده برطرف شود. کارشناسان و آگاهان مسائل بین المللی معتقدند با توجه به نقش فعال کشورهای اروپایی در مداخلات نظامی که در افغانستان صورت گرفت، سرنوشت شهروندان افغانستان هم باید به یکی از دغدغه‌های جوامع و سیاستمداران اروپایی تبدیل شود. اما سیاستمداران اروپایی اقدام چندانی برای کمک به افغانستانی ها انجام ندادند. فرانسه و انگلیس صرفاً تا بدانجا پیش رفتند که پیشنهاد ایجاد منطقه امن تحت کنترل سازمان ملل را در کابل برای کسانی که به دنبال فرار از حکومت طالبان هستند ارائه دادند. این در حالی است که رئیس کمیسیون اروپا گفته است که در اجلاس گروه 7 درباره تخلیه و کمک انسان دوستانه فوری و کمک های انکشافی بلند مدت مذاکره شده است. اما برای کشوری مانند افغانستان که با فاجعه فوری انسانی مواجه است و حجم بالایی از مردم آن به دنبال پناهندگی هستند، این مذاکرات و پیشنهادات به گفته کارشناسان کافی نیست. بدتر این که برخی از سیاستمداران اروپایی از بحران افغانستانی ها به عنوان فرصتی برای کسب دستاوردهای سیاسی استفاده کردند. در این زمینه باید گفت طی ماهای اخیر با تغییرات سیاسی در عرصه بین الملل از جمله استقرار گروه طالبان در افغانستان، سیل مهاجرت جدیدی به سوی اروپا روان شده است. بسیاری از این پناهجویان با امید رسیدن به امنیت و رفاه راهی مرزهای اروپا شدند. این در حالی است که کشورهای اروپایی از ترس تکرار بحران 2016 مرزهای خود را برای پناهجویان بسته است. از سوی دیگر تنش‌های سیاسی میان اتحادیه اروپا و بلاروس سبب شده تا پناهجویان به عنوان حربه‌های سیاسی در رقابت میان دولت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. لهستان، لیتوانی، لتونی و اتحادیه اروپا طی ماه‌های اخیر دولت بلاروس را به سوق دادن عمدی مهاجران و درون اتحادیه اروپا متهم می‌کنند. به هر صورت اکنون اتحادیه اروپا نه تنها اجازه ورود پناهجویان را به لهستان نمی‌دهد، بلکه بسته تحریمی هم ضد این کشور اعمال کرده. از دکتر آبدینی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که چه تحلیلی در این باره دارد.
آنچه که مسلم هست اینه که اتحادیه اروپا که سالیان سال داعیه دار پذیرش مهاجران بوده، در فصل سرما الان مقابل مهاجرانی که از برخی از کشورهایی که اتفاقا به خاطر عمل کرده کشورهای غربی آواره شدن، از جمله در عراق و سوریه و افغانستان، متاسفانه زمینه برای از بین بردن این گروهی از مهاجران رو فراهم کرده، به گونه‌ای که تصاویر نشون میده بسیاری از اینها در شبها در دمای زیر صفر دارن با چوب‌های جنگلی خودشون رو گرم می‌کنن. اون چیزی که وجود داره استاندارد دوگانه یا معیار دوگانه غربی‌ها در قبال برخی از واژگان مثل دموکراسی، مثل آزادی و از جمله مثل مهاجرت و حقوق بشر هست. در جایی اگر یک کشوری با ورود حتی یک مهاجر مخالفت کنه، اون موضوع رو ممکنه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت بکشن، در صورتی که خودشون با تمام توان دارن حمایت میکنن از لهستان. و لهستان همکنون 20,000 نیروی نظامی با ساز و برگ کامل به مرزها اعزام کرده تا مانع از ورود این مهاجران بشوند.
رسانه آلمانی NTV اخیراً در گزارشی بر شرایط اسفبار پناهندگانی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه لهستان در مرزهای بین این کشور با بلاروس گیر افتادن نوشت، وضعیت پناهجویان فاجعه بار است. آنان در هوای آزاد و در دمای حدود 0 درجه در شب و حدود 8 درجه در روز گرفتار شدند. بدون غذا، بدون چادر و بدون مراقبت‌های پزشکی زندگی می‌کنند و سازمان‌های امدادی و روزنامه‌نگاران هم اجازه ملاقات با آنها را ندارند. شرایط سخت و غیر انسانی پناهجویان سبب شده تا نهادهای بین المللی نسبت به شرایط موجود و کشورهای اروپایی از جمله لهستان هشدار دهند. سازمان عفو بین الملل در این زمینه از لهستان خواسته تا وضعیت در این منطقه را لغو کرده و مراقبت و تأمین مناسب نیازهای پناهندگان و رسیدگی به درخواستهای پناهندگان را در دستور کار قرار دهد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند دعا اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان‌ها و زمین است. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه ای کلید خوش آمدید. آیا می دانید چرا نباید بعد از غذا آب سرد و خنک نوشید؟ با اینکه نوشیدن آب برای بدن حیاتی است، اما اگر عادت دارید که بعد از خوردن غذا آب یخ بخورید، همین امروز ای عادتتان را ترک کنید. این کار هیچ خیر برای بدن ندارد، چون باعث ایجاد مشکل در کار انتقال غذا در روده ها شده و از هضم چندین ماده مغذی در معده جلوگیری می کند. اگر غذای چرب و پر روغن خوردید، با نوشیدن آب یخ کار جهاز هاضمه برای هضم کردن آن به مشکل می خورد و این باعث می شود دچار معده درد، حالت تهوع و دلبدی و رفلکس معده یا ترش کردن شوید. البته این هم باید یادآور شویم که بهتر است در بین غذا و بلا فاصله بعد از غذا خوردن از آب یخ پرهیز کنیم. از همراهیتان سپاس و خداوند نگهدارتان. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parsuday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه‌های قصه های کهن پارسی مهمان خانه‌های شما عزیزان هستیم. در قسمت اول برنامه چون گذشته به معرفی یکی دیگر از شاخه‌های مختلف ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم، سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی می‌بریم. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. در بررسی موضوع یا مضمون داستان‌های حیوانات از مضامین حزم، دوراندیشی، مکر و زیان اعتماد به دشمن با شما عزیزان سخن گفتیم و داستان‌هایی را هم در این زمینه برای شما خوبان نقل کردیم. یکی دیگر